بسم الله الرحمن الرحيم. و نفس آنچه را ادراک میکند به مرتبه وجودی مدرک ارتقا مییابد و علم وجود نوری عاری از قواصق ماده و ظلمات احکام ماده است. از می شود که فرض بفرمایید نفس کودکی را که هنوز در وادی ادراک پنجگانه و ادراکات بالاتر وارد نشده، تازه به دنیا آمده، اگر در مقام ادراک هیچ یک از قوای ادراکی رو نداشته باشه که بتونه ادراک کنه. یک تعبیری مثلا اعما خلق شده باشه، نابینا، و از طرفی ناشنوا هم خلق شده باشه مثل بعضی از عقل افتاده ها، اونایی که از جنبه ادراکی و تحریکی عقل افتادگی علمی و عملی دارن. این هیچگاه چون نفسش در مرتبه ادراک قرار نمیگیره و ارتقا پیدا نمی کند که در مرتبه وجودی مدرک قرار بگیره، لذایش کنه تقنیمی هم براش نیست. شاید از جمعی ظاهری جسمش حجیم و عریض و طویل بشه، اما نفس او شدت وجودی پیدا نمی کند. ولی به محض این که ادراکات حسیه او سالم باشه، یعنی قوای ادراکی حسیهش، و این شروع کنه به ادراک مدرکات، چون هیدم بدم نفس او در رتبه وجودی مدرکات قرار میگیره و لذا شدیدتر میشه و قویتر میشه. فرض کردیم که اون بحث درس 81 یا 80 رو هم فراموش عزیزان نشه که در اونجا بحث معلوم به ذات و معلوم به العرض مطرح شد. درس 80 صفحه 240 و 239 در اونجا عرض شد که اون چرا که در بیرون از انسان هست به عنوان معلوم انسان هست، اما معلوم اصلی نیست. به تعبیر استاد در اونجا می فرمودن معلوم بالعرض، منتها مطابق با اون چه که در خارج ادراک کردیم، در خودمون انشاء کردیم که الان چشم رو میبندیم، اون چرا که ادراک کردیم در خودمون داریم. مثل اینکه صورت این دیوار رو الان نگاه میکنیم، اون لحظه ای که داریم صورت این دیوار رو مستقیما از ناحیه قوه باصره و آلت اون به نام چشم داریم نگاه میکنیم، این ادراک را میفرمایید ادراک حسی است. چرا؟ برای اینکه حس بینایی ما در حال عمل و در حال ادراک به کار گرفته شده. به محض اینکه از این دیواری که الان داریم نگاهش رو کنیم چشم خودمون رو معطوف کنیم، یا اینکه چشم رو ببندیم بعد اون صورتی رو که از این دیوار در ذهنمون ترسیم کردیم، اون صورت ترسیم شده در ذهن ما میشود معلوم بالذات. شبیه دوربین عکاسی رو میمونه که مقابل یک کوهی، درختی، انسانی از اوی شبه به یک تمثالی و عکسی برمیداره که کوه دماوند نمیاد توی این دوربین عکاسی. دوربین عکاسی مشابه آن چه رو که در خارج مشاهده کرد در فیلم خودش، در اون نوار خودش، مشابه اون عکس خارجیه را بر اساس یک ضابطه‌ای که از جنبه ساختار وجودی این دوربین در اون نهاده شده در خودش عکس رو میگیره. بعد شما از اون کوه یا از اون شخص دور میشید اما عکس او رو دارید که حکایت از اون میکنه. اون تا اونجا مادی هست، اینجا فوق ماده هست. چشم خودش رو میبنده و اون صورتی رو که دیده در ذهن خودش ترسیم میکنه. هر موقع هم نفس اراده نکنه، توجهی به اون صورت نکنه، صورت محو میشه. به محض اینکه نفس اراده بکند که اون صورت رو داشته باشه، میبینید اون صورت ایجاد میشه، اثبات میشه. که در این مقام نفس را لوح محو و اثبات تعبیر میکنن، که هر چرا که نفس ادراک کرد بهش توجه بکنن و با اراده و توجه نفس اون مدرک رو در ذهن و در نفس و در لوح نفس اثبات بشه، این میشه مقام اثبات. به محض این که توجه نفس از اون صورت برداشته شده، میگیم که این صورت از نفس مثلا محو شده. محوم شده نه به این معنا باشه که نابود شده باشه، یعنی الان در مرتبه تصویر نفس از توجه اون منصرف شده، انصراف پیدا کرد. بعد میبینید این صورت محو میشه، که در این مقام نفس میشود لوح محو اثبات. اما از اینکه این صورتهایی رو که گرفته همه رو در مقام ذات خودش دارا هست، که هیچ موقع از لوح ذات نفس در مقام غیب نفس و کتمان نفس اون صورتها از بین رفتنی نیست، اون لوح محفوظ نفس میشه. یعنی هر چرا که گرفته در خودش محفوظ نگه میدارد، هیچ موقع نمیگذاره که از بین بره. حالا این که الان میاد ادراک میکند که بشه مقام علم، او نفس میرود در رتبه اون مدرک او و اون چرا که یافته است قرار میگیره، و در حقیقت در اون مرتبه نفس و مدرکات نفس یه حقیقت میشن که دیگه جدایی بین نفس و مدرکات اونیست. یعنی باز در حقیقت مثل این که خود اون مدرکات اراده میکنن، توجه میکنن که خودشون رو نشون بدن، نشون داده میشن. و همین که اون مدرکات و معلومات نفس که عین نفسن بخوان توجه نکنن، خودشون نشون نمیدن. چه این که میفرمایی تا نفس توجه بکنه اون رو نشون میده، وقتی توجه نکنه از اون منصرف میشه. مثل اینکه الان شما در همین لحظه که اینجا نشسته هستید و در لوح نفستون مثلا عکس مکه رو دیده بودید، الان تا من گفتم عکس مکه مسجد الحرام، حالا یا تو تلویزیون دیدید یا خودتون حضوری تشریف بردید مشاهده کردید، الان میبینید در جا صورت علمیه او در نفس شما ظاهر شده. که در حقیقت موقعی که نفس توجه میکنه این صورت رو انشاء میکنه و میاره حاضر میکنه، این به منزله این است که اون صور علمیه خودشون حاضر کردن با توجهی که در متن اون معلومات هست، عنوانی که هم معلوم است هم عالم. و یه وقتی هم میبینید خودشون نشون نمیدن، بر میگردن که دیگه محروم میشید. فرض اینه که وقتی دم بدم نفس ادراک میکند، نفس تو رتبه اون مدرک قرار میگیره، اون معلوم، اگه خودشو بالا میبره میره تو اون مرتبه، میره تو اون مرتبه. اینه که در فرمایشات دائمی از دعای عبارت همیشه هست که همینجور شبان روز داریم با علم و عمل خودمونو میسازیم. منطقه الان چون بحث مسئله علمی هست، به مرتبه وجود مدرک تعبیر فرمون. اگر بحث عملی باشه به مرتبه وجودی معمول تعمیر میشه، عامل معمول، که هر چرا که عمل میشه در حقیقت عامل میره در رتبه اون عملش قرار میگیره. منطقه عمل او جسم رو میسازه و علم او نفس رو میسازه. به تعبیر میشه که علم مشخص نفسه و عمل مشخص بدنه، که البته اون بحثش مقداری کار داره تا از جنبه مفهومی حل بشه که مطلب چی. حالا برای اینکه این اشکال باز پیش نیاد که اگر نفس در مرتبه وجودی مدرک قرار میگیره و ارتقا پیدا میکنه، که دیروز عرض کردیم به یک معنا علم پایین نمیاد، مدرک تنزل نمی کند بیا در نفس جا بگیر، بلکه نفس شدت پیدا می کند می رود تو مرتبه مدرک قرار می گیره، که نفس بالا می رود، نه اینکه معلومات نفس و علم نفس پایین بیاد. برای اینکه اشکال پیش نیاد که مگر نفس بره در مرتبه مدرک قرار بگیرد چجور عین هم می شن؟ این برای این است که چون علم یک موجودی است که وجود نوری باری از قواسق ماده و ظلمات احکام ماده، که قواسق اون معنای همون ظلمات اصطلاحی است که مرحوم جناب شیخ اشراق در حکمت الاشراق این اصطلاح رو کرده، که ایشون از موجودات مادی و از ماده تعبیر به قاسق و قواسق میکنه، که اینها نور ندارن، کیرن، که در عبارت بعدی هم به عنوان کنه شرح و عطف بیان عبارت قبلی میفرمان که ظلمات احکام ماده، که دیگه اون تاریکی ها رو علم ندارد. وقتی علم تاریکی ندارد شد روشنایی مه قهرن، عالم در رتبه روشنایی قرار بگیرن و در مرتبه روشنایی با علم متحد بشون، بلکه به یک تعبیری که فرمودن علم عین نفس میشود، این راه باز میشه. به دلیل اینکه علم یک موجود تیره و تاریک و مادی نیست که در جایی که ماده باشه نشود دو چیز یک چیز بشون، یه حقیقت بشون، مگر جایی رو که در فلسفه فرمودن که اتحاد بین ماده و صورت باشه که یه حقیقت میشون، اما هر کدوم یه اختزایی داره. همونجا هم باز چون ماده حجاب هست، بازم ماده اختزایی دارد، صورت اختزایی دیگر داره. اما اینجا وقتی که نفس با علم یکی بشون، دیگه اینجور نیست که نفس یه اختزایی داشته باشد و علم و معلومات و اختزای دیگر، در حقیقت تمام اختزای نفس همون خواسته های معلومات است. یعنی هرچه علم او و معلومات او و یافته های او تقاضا و اختزای خاص داشته باشند، نفس هم همونها رو میخواد، که اصلا بین نفس و علم جدایی نمیافت. و روی این اساس دیگه علم تو متن ذات نفس نهفته می شود، در این ذات نفس به تعبیر آن میشه. حالا چه این رو به معنای نفس بگیریم، یعنی نفس و علم یه حقیقت بشه، که بگیم که انه علم نفس نفس میشود، این به معنای ذات نفس، ذات نفس میشه. چه این رو به معنای چشم بگیریم، مثل همونطوری که یک انسان نابینا نمیتواند راه بره، نمیتونه ببینه، نفس بدون علم هم، نفس بدون آگاهی هم بینا نیست، یه نفس کوریه، یک نفس بسته است، یه نفس شرح نیست. اما وقتی که تحصیل علم میکند، دم به دم شرح میشه، باز میشه، شعای دیدش قوی میشه. حالا شعای دیدش در هر محدوده علمی که داره تو همون محدوده قوی میشه. من و شما که الان در مثلا رشته معدن شناسی کار نکردیم، وقتی ما رو ببرم پیش یک معدنی میبینیم که ما هیچی سر در نمیاریم که چی. یا در هر رشته، در رشته پزشکی، در رشته فلان خب کار نکردیم، وقتی ما رو ببرم در پیشگاه اون معلوم میبینیم که ما بیگانه ایم، اصلا نمیتونیم ببینیم و قوه بینایی اون مطلوب رو نداریم. ولی وقتی که اونی که در اون رشته کار کرده تا به محض این که بیاد وارد میدان بشود، میبینید تمام شؤون گوناگون رو میبین. این بینایی او از ناحیه اون ادراکاتشه و از ناحیه اون علمشه، که علم میشود عین نفس، عین به معنای این که چشم نفس بشه. همینطوری که انسان نابینا میخواد راه بره، نمیتونه بره و دیگری با دستشو بگیر، و انسان بینا میبینید که به محض اینکه راه افتاد خوب مسیر رو تشخیص میداد، نفسم به محض اینکه به علم برسد بیناست، وقتی به علم نرسد نابینا. این لفظ بسیار خوبی هم هست تو بین مردم متعارف اجتماع است، که اگه کسی به مدرسه نرفته باشه، سواد خوندن نوشتن رو ندونه، اینها میگه ما که بی سوادیم، کوریم، هیچی نمیبینیم. این معلومه که چشم نداره به اون معنای خاص خودش. حالا غرض اینه که این علم عین نفس بشود، عین به معنای چشم باشه، بازم درسته، و عین به معنای ذات باشه که اصلا علم خود نفس میشه و ذات نفس میشه. هر دو معنا رو استعاف فرمودن در کتابای دیگرشون هم دارن. و علم وجود نوری عاری از قواسق ماده و ظلمات احکام ماده است، که البته این بحث رو دیگه در درس 49-50 اونجا بود، که صور علمیه کلیه رو که ما از او تعبیر میکنیم به معقولات، اینا مجرد از ماده. اگر نظر شریف عزیزان باشه، درس حدود 62-61 اینجوری ها بود که مجموعاً چیزی در حدود 10 دلیل بر تجرد نفس از درس 45 به بعد تا درس 50 اقامه شده بود، یعنی حدود 10 که نفس مجرد از ماده است. و محکمترین دلیلی که بر تجرد نفس اقامه شده بود، همون دلیل اولیش بود که در مورد صور معقوله بود، و صور معقوله رو هم مبسوطاً در درس 48 و 49 خونده شد، که بحث اقسام سگانه کلی مطرح شد و یه قسم هم از کلی فلسفی برش اضافه شد، شد 4. و مراد از این که صور علمیه کلیه که صور معقوله تعبیر میکنیم کدام یکی از این اقسام 4 کلی هست، اون رو هم بیان فرمودن. بعد در درس 34-35 فرموده بودن که چون علم یک موجود مجرد هست، به دلیلی که میاد و میگیم در درس 48 و 49 فرمودن ظرف علمم که نفس است، اون هم یک موجود مجردیه. حالا اون اصول از 40 به بعد را ملاحظه بفرمایید، اونها دیگه خونده شد. و علم وجود نوری، حالا اون بحث رساله شریف ارتباط بین علم و دین، اون هم کمک میکنه که علم رو تعبیر فرمودن به وجود نوری در حدود شاید 10-12 تا تعریف راجع به علم آیون فرمودن، تعریف های گوناگون. خود استاغ هم در کتاب ها شاید حدود 5-6 تا تعریف فرمودن که اینها همه رو دیگه در اون بحث علم و دین هم آدرس داریم، هم یه مقداری هم حرف زده شد. وقت علم اگر وجود شد، منتها یک وجودی است که وجود نوری است، نه وجود ظلمانی. هر وجودی که از ماده خارج شده باشه و مجرد از ماده باشه رو تعبیر می‌فرمایند به وجود نوری. یعنی اینا روشنایی، یعنی هیچ گونه تاریکی توشون نیست. هر کجا که پای ماده در کار آمد، پای تاریکی به میان میاد. ولذا مرحوم جناب شیخ اشراق اساس فلسفهشون رو در اصطلاحاتی که بین موجود مادی و موجودات مجرد گذاشتن به لفظ وجود نوری و وجود ظلمت تعبیر میکنن، نور و ظلمت، که مراد از ظلمت ماده است و مراد از نور فوق ماده است، که هر چرا که ماده داشته باشه تاریکه و چون تمام این اشیاء ظاهری عالم همه ماده دارن میشن تاریکی ها، جمع بسته شد فرمودن ظلمات. و ماورای طبیعت هم همه چون نورن جمع بسته میشود میشود انوار، که خدای تبارک و تعالی رو به عنوان این که یک وجود نوری است که تمام این نورها از او انشعاب پیدا میکنن، اون رو تعبیر فرمودن به نور الانوار، که ظاهرا در این رساله انسان در عرف عرفان این تعبیر رو هست آوردن که نور الانوار. یا خود قرآن کریم هم رب از ظلمات و نور همچی قایه هم هست، که احتمالا جناب شیخ اشراق اصطلاح ظلمات و نور را و انوار را از همین آیات قرآن کریم اتخاذ کرده باشه. وقت اگر علم وجود نوری شد، عالم که در رتبه علم قرار میگیرد، یعنی دم به دم نورانیتش شدید میشه و شدت وجودی پیدا میکنه. حالا چه میخواد در علوم متعارف طبیعی باشه یا در غیر علوم طبیعی و مافوق طبیعی، همین که عرض کردم. الان یک نفری که در رشته معدن شناسی کار میکند، اون نسبت به اون رشتهش روشنه، ما نسبت به این رشته تاریک، نمیتونیم ببینیم، یعنی توانشون نداریم. با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، لمس هم میکنیم، اما هیچی از اینها بهره علمی نداریم. اما اونی که در این رشته کار کرده است، در اون رشته خودش روشنه، نور داره، ولی میبینیم ده ها اکتشاف داره، هزاران جور سنگ به اشکال گوناگون رو استخراج میکنه و شناسایی میکنه. یکی که در زیست شناسی در امور گوناگون دارد تحقیقات میکند، ایشون وقتی میاد بررسی میکند انواع مثلا خاکهای محیط را فلان رو، بعد میبینیم ما وقتی وارد بشیم همه رو کنه یه جور خاک داریم میبینیم دیگه، اون روشنایی در ما نیست که ادراک کنیم که نه این چه نوعه اون چه نوعه و هر کدوم اختزایشون با محیط چگونه است، مثلا هوای محیط چگونه، چه نحوه هوا داره. این ابر آسمان رو همه ما میبینیم اما ما تاریکیم. اما یه نفری که در رشته هواشناسی کار کرده باشه، انواع گوناگون ابرها رو شناسایی بکنه، این به محض اینکه چشمش بیفته، چشم منم بیفته، چشم او هم بیفته، اما من تاریکم، از این دیدن خودم هیچ نوری و هیچ روشنایی در خودم احساس نمی کنم. ولی او به محض اینکه نگاه می کند در او روشنایی ایجاد میشه. ایشون میگه که این ابر پاکی از این است که مثلا فرض تا 24 ساعت آینده هوای این منطقه چگونه است، یا باران میاد یا چه. این علیه یک نوع روشنایی است. اون تا حالا روشنایی وقتی به صورت یک ماده است که یه برقی، لامپی، چیزی روشن بشه که چشم ببینه، و یه وقتی روشنایی به این است که میفهمد اون چرا که در متن واقع هست یا میخواد تحقق پیدا. و ایشون به همین اندازه علم خودش در مرتبه معلوم خودشه. منتها یه بحثی البته هست که قهرن هر عالمی به اندازه ارزش داره که معلوم او ارزش داره. عالم در رتبه معلوم قرار میگیره، به تعبیر میفرمایید مدرک، و معلومش هم وجود نوری است. حالا این وجود نوری تا چه مقدار هست؟ شعایش و محیط این نورش تا چه مقداری را میگیره و وسعت احاطهش چگونه است؟ چه مقدار وسیعه که احاطه کند محیط را؟ میبینید که هر اندازه که معلوم او وسیع باشه، عالم که در رتبه اون معلوم قرار میگیرد به همون مقدار وسیع. علوم تجربی چون در محدوده ماده و ظواهر احکام ماده هست و عوارضی که عارض بر ماده است، مثل این که الان یه نفر دانشمند طبیعی بیاد در رشته مثلا گیاهشناسی فلون گیاه رو بررسی کن، به همون اندازه‌ای که نسبت به این گیاه علم پیدا کرده است، وقتی ما اون گیاه رو نگاه میکنیم روشن نیستیم، به همون اندازه ایشون روشن، تاریک نیست، روشن. و از این روشنایی خودش هم میتوند هم خودش بهره بگیرد هم دیگران از او بهره ببرند، که دیگری که نسبت به این بوته گیاه و این دانه خوشه برنج کذا و کذا آگاهی نداره، نه خودش میتونه بهره بگیره نه میتونه به دیگری بهره بده. اما این که الان علمش وجود نوری هست، درسته که اون علم در مقام ذاتش باقی موندنی است، اما این علم چون از یک معلومی گرفته شد که این معلوم بعد از این نشأه تحقق وجودی نداره، شعای این معلوم تا عالم ماده است. حالا به محض این که تعلق اینی که در ذهن اوست با اونی که در خارج است که حکایت از او می کند، وقتی تعلق او با او قطع شد، دیگه این معلوم او از چی حکایت کنه؟ دیگه معلوم او از چی حکایت کنه؟ حالا مثل این که مثال بزنیم، فرض وحدت صنع، ما یه تعدادی راه بیفتیم بریم بدن انسان رو شناسایی کنیم و به دقت تو تمام اعضا و جواره او در مقام تشریح و آناتومی مثلا علم آگاهی پیدا. وحدت صنع بیاد به محض اینکه ما عالم شدیم، این بدن خارجیه رو، این جسم در خارج رو تغییر بده، اصلا به طور کلی وضعش رو عوض کنه. خب اینجا درسته که ما نسبت به اون چرا که از قبل بود روشنیم، آگاهیم، اما نسبت به اون چرا که الان تبدیل صورت پیدا کرده است و بعدی شد، باز ما تاریک. حالا درسته که می فرمایید که اون چرا که در صورت علمیه قبلیمون به نام علم از اون شیء خارجی گرفتیم، الان در خودمون که داریم، خب به همون اندازهی که داریم الان روشنی، این حرفی نیست، اون چرا که گرفتیم داریم و در خودمون است و به همون مقداری که داریم روشنیم، اما اون چه که در خودمون هست اگر حکایت از خارج نکند که ما نمیتونیم از مقام خارج بهره بگیریم. وقتی این میاد حکایت از خارج کند، خارجی که قبلا از ایشون گرفته شد به حکایت از اون میکرد، خارج تبدیل شد، عوض شد، اصلا عوض شد چیز دیگری. این الان میبینید که شعاع علم این عالم به تبع اون معلوم خارجی تا یه حدی هست که اون معلوم خارجی باشه و این عالم در ذهن او به کار نمیاد، برای اینکه این صور علمیه او از چیزهای حکایت میکنن که ایشون الان اونها رو در دسترس نداره، یا اینکه نه ایشون باشه و اون معلوم او تغییر پیدا کنه، تبدل پیدا کنه به صور دیگر، بازم ایشون دارای یه سری معلوماتی است که این معلومات او هیچ کارایی در مقام خارج نداره. شبیه اینکه یه دستگاهی رو، یه ماشینی رو ساخته باشن 70 ساله، یک نفر مکانیک بود میتونست اون ماشین رو درست تعمیر کنه، بعد دیگه از ماشین‌های جدید هیچ اطلاعات مکانیکی نداشته باشه، اون وقت این آقا بعد از 70 سال که تمام اون معلومات خارجیش تغییر پیدا کرد، دیگه اون چرا که یافته است که به کارش نمیاد، برای اینکه معلوم خارجی نداره که تا بتونه این علم رو در اون محدوده خارج به کار بگیره، یا به نفع خودش یا برای دیگران. اینه که اون از اون جنبش که صورت علمیه است و در مقام ذاتشه و به همون اندازه که نسبت به اون معلومش آگاهی داره، اون روشناییش در متن ذاتش هست، اون روشناییش هست، اما این روشناییش اینجور نیست که بتونه او رو بسازه، این روشناییش در حد قوه خیالی است، مثلا در حد یک بخش خیالی است که البته چون خیال بعد از این نشأ نیازی به همچین معلوماتی ندارد، این گونه نورها به کار شخصم که نمیان. و اینکه حالا من الان اینجا بنشینم ده ها صورت ماشین رو در ذهن خودم تصویر ببنم، و هیچه به کار من میاد. درسته که الان من وقتی این صورتها رو تصویر کردم، در مرتبه وجود نوری این صور قرار گرفتم، به همون اندازه که صورتگری کردم روشنم، اما این روشنایی من چه به کار من میاد؟ اینی که در مورد علوم هم حالا این دستبندی ها رو فرمودن که هر علمی که معلوم اون علم بقا داشته باشه، ارزش اون علم بیشتر. اینی که مثلا علم و نفس، برای اینکه نفس یک موجودی است ابدی از این ور، حالا از اون ورش که ازلی هست از ابتدا چی اون بحثی، از این ور که ابدی است، پس هر چی که علم به خود نفس و حالات نفس و اوصاف نفس و در حول و حوش او قرار بگیرد، هم نور است و هم معلومش باقی موندنی است و هم علم باقی موندنی است. و هر چرا که به بیرون نفس تعلق بگیرد، اگر در مقام تعقل و فوق تعقل باشه، چون مقام عقلی موجودات، مقام عقلی موجودات و فوق عقل موجودات باقی موندنی هستند الالعبد، ولذا اون چرا که انسان در مقام تعقل از متن خارج ولو مرتبه مادیتشون از بین رفتنی بشه، که مثلا فرض این درخت از بین بره، حالا یک کسی نه که شما در بحث تفکر مثلا میفرمایید که بعد هسته ها میگه کنار یه درخت منشینه فکر کن فکر کن، بعد بفرمایید که خب حالا من راجع به این درخت فکر کنم، این درخت رو 2 روز بعد قطعش کنم، این درخت که قطع شده یا این درخت خشک شده و از بین رفته، پس دیگه اون تفکرات من، اون تعقلات من هم درسته که الان برای من باقی، اما چه فایده ای؟ فایدهش اینه که شما در مقام تعقل و تفکر این درخت رو در مرتبه مادی نمیبینید، در مرتبه فوق ماده میبینید، یعنی میخواید درخت رو به عنوان یه درخت عقلی ببینید، نه فقط یه درخت مادی. درست است که به ظاهر الان ریشه زده سبز شده و فعلا سبز، شما میخواد راجع به او تفکر بفرمایید، 10 روز بعد، 1 ماه بعد، 10 سال بعد او رو قطعش میکنن و این عمد دارد، پایان داره. اما شما وقتی در مقام تعقل و تفکر قرار میگیرید، نمیخواهید که در مرتبه مادیت درخت بروید با درخت اتحاد پیدا کنید، میخواهید در مقام عقل درخت بروید با درخت اتحاد پیدا کنید. مقام عقل تمام موجودات باقیه، ابدیه، دائمی است. اینه که اون بحث از اشکالم قابل دفعه. حالا اگر همینجا یک نفری که در رشته طبیعی داره کار میکنه و او داره راجع به این درخت تحقیق میکنه، اگر واقعا در مقام تعقل این درخت بر بیاد، اونجا دیگه علمش علم تجربی نیست اصلا، ولو اینکه به ظاهر داره توی یک درخت تحقیقات میکنه. اگر در همون حد مادی باشه که همینقدر بدونه که درخت های اینگونه اینجور ریشه میزنن، اینجور آب میگیرن، اینجور، نه به حقیقت پی ببره، نه دنبال این باشه که به مقام حیرت بیفته و نه در مقام تفکر قرار بگیرد که به اسرار پی ببره، همین اندازه که فقط انواع درخت رو شناسایی کنه و یه شغلی به دست بیاره که اگه یه وقتی ازش خواستن ایشون بره در اون شغل خودش درختان رو شناسایی کنه، مطابق با خاک اونا رو پرورش بده و یه چیزی به دست بیاره بره برای امور دنیاش. اما اگه در همون مقام علم تجربی هم واقعا در موطن تعقل و تفکر قرار بگیره که دیگه همه چیز رو از آب نبینه، همه چیز رو از خاک نبینه، اگه در مقام تعقل قرار بگیرد، دیگه ایشون در حقیقت یه دانشمند تجربی صرف نیست، بلکه از اون جنبه که در مقام تعقل است یه دانشمند الهیه، یه دانشمند عقلانی، نه یه دانشمند تجربی حسی صرف. وقتی اون مقام باشه البته باقی موندنی است. اینه که حالا اینها همه این سوالات در حول و حوش این گونه مسائل پیش میاد در آدم، همه این مسائل بر آدم این سوالات تعریضی میشه که اون در مقام تعقلش چجوری مثلا با اینکه یک دانشمند تجربی است اگه تعقل بگیره چجوری باز علم او علم تجربی میشه، نه علم او میشه علم الهی، علم عقلی، و در مقام تفکر و تعقل. اینه که این علم وجود نوری هست در همه جا صادق، در مطلق، در مطلق فهم صادق، هر کس هر چرا که بفهمد به همون مقدار فهمش روشن. یعنی من که الان اینجا نشستم اگر ندونم پشت سر من چه خبر هست و جنابالی که مقابل نشستی و از پشت سر خبر داری، به همین اندازه ای که الان فهم داری به همین اندازه فهمت نوره، همین اندازه فهم خودش علم نوره که هیچ موقع نمیشه تاریکی باشه. منتها محدوده بقای علم و این فهم و وجود نوری تا کجاست و به یک تعبیر فایده این وجود نوری چیه بالاخره. حالا فرض الان اینجا نشستم فهمیدم این درخت، این ساختمانه و این مسجد دارای 1009 اجزا و مثلا کذا و کذا، این چه به کار من میاد؟ ولی در این که این مقداری که الان میدونم این مسجد، این حسینی دارای 10 تا ستونه، مثلا 3 تا سقف، 2 تا سطح، چند متر طول و عرضشه و چقدر ارتفاعشه، اگه اینا رو الان بفهمم به همین مقداری که فهمیدم نسبت به اون آقایی که این مقدار تحقیقات رو نکرده، همین مقدار فهم نور، برای اینکه همین مقدارش بینا هستم، دیگری این اندازه رو نمیده. اما حالا حرف اینه که این اندازه فهم و بینایی چه به کار نفس میاد؟ حالا نفس این مقدار فهم بشود که چی مثلا؟ این که چیش باید جواب داده بشه؟ اگه بخواد بحث دیگر پیش بیارید که اگر نور شد دیگه معلوم است که نور میشود مطلوب انسان. حالا ببینیم آیا نور میشود مطلوب انسان؟ این گونه از فهمهای جزئیه هم که خود به خود در مقام خودش یک نحو نور هست، آیا اینم کمال انسانه که مثلا یه انسانی در مقام فهم جزئیش به فهم ارتفاع این حسینی هست 50 متر، حالا این به این معنا شده که واسه ایشون یه قدم در انسانیت قوی تر شده و اون کسی که اینو نمیدونه ده ها و میلیون ها مثل این نمیدونه و از انسانیت عقبه؟ این ببینیم که آیا این نور انسانیست واقعا که نفس در رتبه این وجود نوری قرار بگیرد، ارتقا پیدا میکنند، یا باید نفس دنبال علومی باشد که وقتی اون علم وجود نوری شد در حقیقت نفس تو اون مرتبه وجودش قرار گرفته چیزی شامل حال نفس بشه و نفس حقیقتا اون مقام انسانی خودش رو بیاور. ولذا فرمودن اگر در مقام وجود نوری تعقل قرار بگیرد اونجا میشه مقام انسان، که وقتی حد نفس رو در انسان تعریف فرمودید، فرمودید که اون جسم هست، حساس هست، حرکتش بر اساس اراده هست، حواس پنجگانه بینایی شنوایی کذا کذا هم داره، قوه خیال هم داره، تا میرسد به این که ادراک کلیات هم میکند، در مقام تعقل کلیات هم برمیاد. این یکی آخری رو فرمودید، ایشون فصل مقوم انسان، یعنی ایشون یک غیدی است که وقتی به تعریف نفس انسانی اضافه شده باعث شد که نفس انسان رو از نفس حیوان و از نفس نبات متمایز کرده. این از اینجا به بعد مقام این که نفس وجود نوری علم رو پیدا بکند در مرتبه مدرک معلوم خودش قرار میگیرد و ارتقاء وجودی مییابد که دم به دم قوی تر بشه و اشتداد وجودی پیدا کنه. این رو بازم در این بحث باید دنبال بشه، من تا الان دیگه به همین اندازه کافیه. این بحث رو باید دنبال کنیم تا سوال و جواب اون روشن گردد. حالا اگر انشاءالله لطفی فرمودید، خواستید مطالعه داشته باشید، راجع به ماده و صورت از درس 37 مطالعه بفرمایید. بله، از درس 37 صفحه 102 به بعد که بحث ماده صورت شروع شده تا انهای گوناگون مباحث تا درس احتمالاً 44 یا 45 به بعد. بله 45 اینها. اونجا راجع به ماده بحث شد و عوارض و احکام ماده که دیگه باز تکرار نشید. اکنون به همین اندازه تنبیه و آگاهی اکتفا میکنیم. خواجه در شرح اشارات بنایش رو بر این گذاشته است که فقط مذهب مشاع را تقریر کنند و اشارت شیخ را که بر آن مذهب است شرح دهد و عقیده خاص خود را اعمال نکند که دیروز عرض کردیم. بنابراین کمالات ثانوی را مطلق عرض دانستن بنابر اون مذهب مشاعه، که اگر جناب شیخ در اون بحث کمال ثانوی و کمال اولی رو جوهر دونست و کمال ثانوی رو عرض، روی مذهب مشاعه هست، نه اینکه خود خواجه خواسته باشن این حرف را زده باشن. کیف کن این مطلب بنابر مبنای حکمت متعالیه ناتمام می نمایه، که حکمت متعالیه را معمولا الان اصطلاح شده به همون مبنای جناب صدر متعلیین در فلسفه که اسفار باشه به نام حکمت متعالیه. اما لفظ حکمت متعالیه را خود جناب خواجه در شرح 99 اشارات آوردن که فرمودن اگر در فلسفه مباحث رو به نحو متعارف پیش ببرید، مثل علت و معلول، واجب و ممکن، وجود ذهنی و وجود خارجی، مثلا بحث ماهیت و اقسام گوناگونش و مباحث دیگر، اگه اینطوری پیش بریم این میشه اصلاح حکمت فلسفه. اما اگر اینها رو بالاتر ببریم و با مطالب شریف عرفانی آمیختش کنیم، این میشه حکمت متعالیه، یعنی حکمتی که تعالی پیدا کرده و از این سطح عامش و رائجش ارتقا پیدا کرده و بالا رفت، میشه متعالیه. بعد خب لفظ جناب خواجه حکمت متعالیه خیلی لفظ شیرین سنگین، که در همین اول اتحاد عاقل معقول قبل از این که از تاها وارد درس اول بشن، همون مقدمه این کلمه حکمت متعالیه را از اونجا نقل فرمودند و معنا فرمودند. که از اینجا اومده در فرمایشات جناب سعد متعلقین شده به صورت اسفار اربعه، سفرهای چارگانه مسمایی به حکمت متعالیه، که روی مبنای حکمت متعالیه البته سخن جناب خواجه روی بر روش تقریر مشاء ناتمام، چون حکمت متعالیه کمالات ثانوی را جوهر میدانند در بعضی از جاها، البته شاید همه جا البته نه، کمالات ثانوی را و شبیه علم و عمل بعضی از جاها البته شاید یک تعبیری هم عرض هم باشه. حالا الان بخوایم مثال بزنیم و بحث وجود ذهنی پیش بیاد، اینها دیگه مشکل میشه، روی اون مبنا ناتمام. ولذا می فرمان که حرف جناب ناصر خسرو هم که الان عبارتشو بالا خوندیم، ایشون هم اشاره به همین فرمایش دارن که اگر ارسطو آمده حرف کمال ثانوی و اولی رو زده و کمال ثانوی رو عرض گرفته، این روی طریق خودش خواست حرفشو به اتمام برسونه که طریق مشاق هست. ولذا فرمودن که و این حدی است که مر نفس را نهاده است، این فیلسوف بر طریقت خیش سخت تمام، که عبارت جناب ناصر خسرو بالا که اگر جناب ارسطو آمده نفس را به اون صورت تعبیر کرد که از قوت از نفس به کمال می آید و فرمایش که بالا عرض کردیم، این حرف جناب ارسطو روی همون طریقت مشائی خودش حرفی است که خیلی هم اتفاقا حرف تام و کاملیه. اما این حرف ناصر خسرو اشاره داره که اگه شما بخواید مبنا رو عوض بکنید، البته حرف جناب ارسطو تمام نیست. و این همیشه در مسائل علمی هست که اگر مبنا عوض بشود خب قهرن بنا هم عوض میشه. اگر شما اساس کار رو روی یک تعریف شروع بفرمایید، دیگری بخواد بیاد بعداً روی کار شما اشکال بکند، مبنای شما را اگه بخواد قبول داشته باشد نمیشه اشکال کنه. ولی اگر بخواد بیاد اشکال بکند روی این برنامه که مبنای شما رو عوض کنه یه مبنای دیگر، اونجا در حقیقت به شما اشکال نکرده، اونجا مبنا رو عوض کرده بعد داره روی اون مبنای قبلی اشکال میکنه، مگر اینکه با دلیل بیاد اون مبنای قبلی رو خراب کن. مثل اینکه یه بنای بیاد یه مبنای داشته باشد به عنوان نقشه مهندس و میخواد روی این نقشه مهندس بنا رو شروع و شروع هم میکنه داره میسازه، و یه مهندس دیگر بیاد بخواد به ساخته ایشون طبق اون مبنای نقشه مهندسی رو بگه نه این اشکال داره، بگه من طبق این مبنا ساختم، اینجوری به من نقشه دادن، من مطابق این نقشه خطا نکردم، تمام کارام دقیق انجام دادم. بعد ایشون اگه بخواد بگه نه خیر من میخوام این نقشه رو عوض کنم یه نقشه دیگر، این حق داره به ایشون بفرماد که اگه شما میخواید نقشه رو عوض بکنید، البته نقشه که عوض شده خب تر چیز دیگر میشه، بنای شما هم عوض میشه، دیگه دلیل نمیشه بگید که بنای بعدی از بنای قبلی لا بهتر. چرا؟ برای اینکه شما مبنا رو عوض کردید، نقشه رو عوض کردید شده. مگر اینکه شما بیاید بگید این مبنایی رو که شما دارید از این مبنا اشتباه است، دلیل اقامه بفرمایید که این مبنای خطایی است، این نقشه‌ای که گرفته شده اشتباه گرفته شده است، چون نقشه باید بر اساس فلان معیار گرفته میشد و اون معیار در این نقشه مراعات نشد. این میشه حدم مبنا، که آدم در مسائل علمی بخواد بیاد مبنای دیگری رو منهدم کنه، نقشه دیگری رو منهدم کنه و نقشه خودشو بیاره، و وقتی نقشه او رو میخواد منهدم کنه یعنی بیاد با ادله نقص او رو در مقام نقشه و مهندسی بگیره، بگه این نقشه در این موردش در اون نقطهش در اون نقطهش اشکال دارد. اگر قانع کرد که این مبنای اشکال داریست، از اون بعد میتونه تو تمام بنای اون طرف همه جا اشکال کنه. ولذا حکمت متعالی اصلا آمده مبنای فلسفه رو عوض کرد. حکمت متعالی اومده میفرماد که شما وقتی اومدین مبنای فلسفه رو بر دوئیت بین وجود علت معلول قرار دادید، خب از اون به بعد خیلی از حرفا پیش میاد.
اما ما با دلیل میگیم این دو بودن علت و معلول این باطل است، نباید اینجوری باشه، این مبنای شما رو خراب میکنیم. بعد یک مبنا و یک نقشه رسمی را که بی اشکال است در طرح اساس فلسفه میدیم، بعد روی اون مبنا و نقشه فلسفه رو برگزار میکنیم. ولذا جناب مرحوم صدر متعلیین آمده کارهای مبنایی فلسفه رو دست داده، واقعا که بحث اتحاد عاقل معقول یک کار مبنایی فلسفه است، یعنی نقشه فلسفه عوض شد و حرکت جوهری اصلا نقشه زیربنای اساسی فلسفه رو عوض کرده و چندین مطلب سنگینی که ایشون از راه ریاضت این مطالب رو گرفتن مرحوم جناب آخون، ولذا حکمتش شد حکمت متعالیه. اینه که جناب ناصر خسرو هم که در پایان گفت به این حدیست که مر نفس رو نهاده است این فیلسوف، یعنی جناب ارسطو، بر طریقت خیش سخت تمام، جای دقت و تأمل است که بنابر طریقت ارسطو سخت تمام است و شاید حرف دیگر هم باشه، که اگه بخواید بگید ما مبنای ارسطو رو قبول نداریم که یه مبنای دیگر بخوایم شروع بکنیم در مسئله تعریف نفس، البته اون مبنا که عوض شده حرفم عوض میشه. روی مبنای جناب ارسطو بخواید حرف بزنید تعریف نفس کامل و کمالات ثانی هم میشه ارسطو، دیگه جوهر نمیشه. اون که ناصر خسرو انشاءالله فردا